أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. بحث در این بود که ظاهر ترتیب این کریمه آن است که اول خلقت انسان ها محقق شد، بعد صورت سازی شد، چون صورت به همون مواد اولیه افاضه می شود. بعد دستور به سجده رسید، اونگاه فرشتگان سجده کردند و شیطان تمرد کرد، در حالی که اون چی در خارج واقع شده است برابر تلیه سوره مبارکه نساء و آیات دیگر، خدا اول آدم سلام الله علیه را آفرید که حوا با او خلق شد، اونگاه جریان امر به سجده محقق شد، بعد نسل آدم را از راه زاد و ولد آفرید است. پس همه انسان ها قبل از سجده مخلوق نبودند، بلکه فقط آدم سلام الله علیه مخلوق بود و مسجود و بعد نسل او پدید آمد. چهار وجهی که جناب فخر رازی به عنوان مصحح ذکر کردن، اون وجوه چهارگانه در بحث دیروز اشاره شد و ظاهرا هیچ کدام از اینا تام نبود. وجه پنجمی ارائه شد و اون این است که چون مسجود مقام انسانیت است و این مقام انسانیت به وسیله آدم سلام الله علیه محقق شد و مسجود شخص آدم به ما انه شخص نیست بلکه به ما انه انسان هست، لذا مصحح دارد که خدا بفرماید من انسانیت را آفریدم و همه انسانیت در اون نمونش و نمادینش یا اون فرد اولش محقق است، که البته فرد خارجی است، نه تنها نماد و مانند آن، و همه این مسجود است. کسانی که به حسب شکل و اندام و امثال ذالک انسانند ولی باطنشون انسان نیست، قرآن کریم اونها رو جدا می‌داند. گاهی به عنوان انهم الا کل انعام بل هم ازل، اونها رو از بحث خارج می‌داند. گاهی به عنوان شیاطین و الانس و الجن، اونها رو از بحث خارج می‌داند. اگر کسی در راه حیوانیت، حالا خواه بهیمه بودن خواه درنده بودن، ترقی کرده است، خواه گرفتار شهوت شد، خواه گرفتار غضب شد، مشمول این هم الا کل انعام بل هم ازل سبیل، یا نه در شهوت و غضب خیلی افراط نکرده است و نمی کند، لیکن در مکر و نیرنگ و نقش کشیدن و مانند اون تلاش و کوشش می کند، تو بخش شیطنت ماهر هست، به عنوان شیاطین الانس مطرح است. خب ادهی به عنوان شیاطین الانس، ادهی به عنوان کل انعام بر هم ازل در بخش شهوت، ادهی هم به عنوان این هم کل انعام بر هم ازل در بخش غضب، این سه گروه مستثنا میموند. کسانی که واقعا انسان هم سیرتن و صورتن انسان هم، چه این افرادی بالاخره یا معصومن یا عادل، و اگر هم عادل نباشن لمنی داشته باشن، یعنی گناهان مختصری داشته باشن، چون از گناهان بزرگ پرهیز کردن ذات اقدس اله می بخشد. این تجتنب و کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم، سیئات یعنی معاصی صغیره به قرینه تقابل، که فرمود اگر از گناهان کبیره بپرهیزید ذات اقدس اله از سیئات شما می گذرد. بالاخره این گروهی که کارهای واجب یا مستحب انجام می دهند اینا می مونند. خب مطلب بعدی آن است که خلافت درجاتی دارد که عالی ترین درجهش مال انبیای اولوالعزم است، که در بین انبیای اولوالعزم وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم از همه اعلاست، و از اون جهت که اهل بیت علیهم السلام در اون عالم نور واحدن، اونم در حکم پیغمبران از این جهت که نورشون واحد است. بعد از انبیای اولوالعزم انبیای غیر اولوالعزم است، بعد جانشینان اون هستند که اینها معصومند. اینا در ردیف اول جزء سابقین مقربین در بحث خلافتند. بقیه علمای ربانیان عالم عادلند و بعد از اونها افراد مؤمن عادلند و مانند آن. همه اینها از خلافت الهی بهره می توانند داشته باشند.
اما اون خلافتی که انبیا دارن نصیب اینها نمیشود، اون خلافتی که ائمه علیهم السلام دارن نصیب افراد دیگر نمیشود. اما اصل خلافت که اینها در زمین متخلق به اخلاق الهی باشن اولا و کارهای ذات اقدس اله را انجام بدهن ثانیا، این قابل تصویر است. برای اینکه ذات اقدس اله در سوره مبارکه توبه به رزمندگان و مجاهدان نستوه می‌فرماید خدا می‌خواهد دشمنان دین را به دست شما عذاب بکند. آیه 14 سوره مبارکه توبه این است که قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم، خداوند دشمنان دین را به دست شما عذاب میکنه. یعنی شما به منزله نائب خداوندی، به منزله خلیفه خداوندی. حالا البته خلافت قبلا بحث مبسوط از او گذشت، یه توضیح کوتاهی هم اگر اینجا بازگو بشود بد نیست. خب پس خلافت مقوله به تشریک است، درجاتی دارد، نازلترین درجهش نصیب مؤمن عادل میشود. و خداوند هم به این مجاهدان فرمود که دشمنان دین را خدا به دست شما عذاب میکنه. قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم. این مرحله نازله است. مرحله عالیه همان است که در سوره 48 که سوره فتح هست، اونجا در آیه 10 سوره فتح راجع به بیعت با پیغمبر صلی الله علیه و سلم این چنین آمده است که ان الذين یبایعونک انما یبایعون الله ید الله فوق ایدیهم. خب خیلی فرق است بین دست پیغمبر صلی الله علیه و سلم با دست مجاهدینی که به دستور او دشمنان را از پا در می آورند. ولی در هر دو جا ذات اقدس اله می فرماید دست اینها به منزله دست خداست، کار اینها به منزله کار خداست. کسانی که با پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیعت می کنند با خدا دارن بیعت می کنند، و کسانی که به وسیله رزمنده ها عذاب می شوند در حقیقت تعذیب الهی است. قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم. خب اگر نازل ترین مرتبه همان است که یک مجاهد عادل دارد و عالی ترین مرتبه آن است که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم دارد، به بین هما هم مراتب، پس همه اینها می توانند خلیفه اله باشند. مسئله مهم در مسئله خلافت آن است که خلیفه از خلف و از پشت سر و از غیاب و در غیاب مستخلف و آن شروع به کار بکنه. یه مطلب. مطلب دیگر آن است که خلیفه چون از خلف و از غیبت و در نبود مستخلف و آن کار میکند، خلافت جای تصور میشود که او مستخلف و آن حضور نداشته باشد. به ذات اقدس اله که معکل شیع اسلاب موازجه معکم اینما کنتم هست، جای غیبت ندارد، جای از او خالی نیست تا کسی خلافت او داشته باشد. قهرن اونایی هم که خلیفت الله هن خلیفت الله نیستن، قهرن خلافت به مظهریت برمیگرده. برای اینکه ذات اقدس اله جای غیبت ندارد تا دیگری کار او انجام بده. خب به اندازه خلافت خود بله، به اندازه خلافت خود ولایت داره. خب نظام المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض خواهند بود. مطلب دیگران است که ذات اقدس اله در بسیاری از موارد اوصاف کمالی را برای خود ذکر می کند، این یک، و بعد همین اوصاف را به دیگران اسناد می دهد، منتها می فرماید به این که بهترینش مال خداست. این دو مثلا رزق را به خود اسناد میدهد، حفظ را به خود اسناد میدهد، فتح را به خود اسناد میدهد، حکم را این الحکم الله لله به خود اسناد میدهد. اما در موارد فراوانی میبینید گاهی به این صورت خدا خیر الرازقین است، خیر الحاکمین است، خیر الفاتحین است، خیر الفاسدین است، خیر الغافرین است، خیر الراحمین است، خیر المنذرین است، خیر الوارثین است، خیر الماکرین است. خب اگر چنانچه او خیر الرازقین است، معلوم شد رازقینی در عالم هستند، منتها بهتری نشست. اوصاف فراوانی را در قرآن کریم که شما بررسی میکنید میبینید که برای غیر خدا قائل هست، منتها بهترینشون به خدا اسناد میدهد. قهرن اونا که در جایی که گفته میشد خدا خیر الرازقین است، خیر الفاسلین است، خیر الفاتحین است، خیر الوارثین است، خیر المنذرین است، و انت خیر الغافرین و انت خیر الراحمین. او خیر الحاکمین است، خیر الماکرین است، خیر المنذرین است. معلوم می شود این اوصاف کمالی برای غیر خدا هم هست. اگه برای غیر خدا هست، چون اونها بالاصاله واجد این کمالات نیستن، قهرن بالخلافه واجدن. اینا خلیفت الله هن، لذا ذات اقدس اله به اولیای کودکان فرمود فرزقوهم نه اطعموهم، فرمود فرزقوهم که در اول سوره مبارکه نساء گذشت. خب اینا میشن رازق، خدا میشه خیر الرازقین. در موارد دیگر فرمود اگر هم خواستی حکم بکنید، حکم به عدل بکنید، اینا میشن حاکم و خدا میشه خیر الحاکمین. در نبردها اینا میشن فاتح، خدا میشه خیر الفاتحین. در فصل خصومت اینا میشن فاصل، خدا میشه خیر الفاصلین و ماننده. عمده آن است که در خلافت اگر چنونچه انسان ها خلیفه اللهن و الله هم جز علم و جز عدل وصف دیگری از او نشأت نمیگیرد، کسی که در مسیر علم و عدل حرکت میکند میتواند خلیفه باشد. لکن چون معنای خلافت آن است که خلیفه در غیبت مستخلف انکار بکند و خدا غیبتی نخواهد داشت، قهرن این گونه از امور به ظهور برمیگردد. یعنی اگر چون که درباره پیغمبر گفته شد ان الذين يبايعون که انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم، درباره همه موجودات هم به این صورت هست، منتها با حفظ مراتب. نه اینکه واقعا یه عده رازقن حقیقتا، خدا هم رازق است حقیقتا، منتها خدا کامل تر است. این چنین نیست. اگر اوصاف ذات اقدس اله نامحدود است، جا برای غیر نمیگذارد که غیر خدا هم فاتح داشته باشیم، فاصل داشته باشیم، رازق داشته باشیم، منتها خدا بهتر از اوست. اینطور نیست. قهرن این می شود مظهر کار خدا. نه، حالا چون در این بخش از خلافت مخصوص انسان است که در مسیر کرامت بود، وگرنه به اون معنا، به اون معنا در اون معاصی، چون گرفتار معاصی هم خلیفه نیستن. بعد از اینکه معاصی تمام شد، نوبت به جریان تکوین رسید. البته در بحث های تکوینی هر چی که در عالم هست جنود الهی هست. ما یعلم جنود ربک الا هو. خب بنابراین این گونه از اوصافی که ذکر شده است، خداوند در این حال که این اوصاف را برای غیر خود ثابت میکند، یک، به بهترینش رو برای خود ثابت میکند، دو، در بخش های دیگر همین اوصاف را به نحو انحصار برای خودش ثابت میکند، سه، مثلا در جریان رزق اگر فرمود او خیر الرازقین است، معناش این است که عده رازقن و خدا بهتر است. در بخشای پایانی سوره مبارکه زاریات می‌فرماید به اینکه ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین. خب این معرفی، معرف بودن خبر با ضمیر فصل نشانه حصر است. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین، غیر او کسی رازق نیست. یا اگر فرمود و انت هو خیر الحاکمین، در بخش های دیگر نظیر سوره مبارک یوسف فرمود این الحکم الا لله. خب پس این چنین نیست که واقعا حکم، فت، فصل و مانند اون مال اشخاص دیگر هم باشد حقیقتا و خدا هم دارد حقیقتا، منتها خدا بهترش دارد. این طور نیست. همون جریان سوره مبارکه توبه که فرمود قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم، در بخشای دیگر نظیر اون چی که در سوره مبارکه انفال آمده است بفهمد میگه لم تقتلهم ولکن الله قتلهم و ما رميت اذ رميت ولکن الله رمى. درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم یه اثباتی دارد، فرمود و ما رميت اذ رميت ولکن الله رمى، اما درباره مجاهدین دیگر به صورت سلب محض است. فلم تقتلوهم، نفرمود ولم تقتلوهم اذ قتلتموهم، تا اسباب ما رمیت اذ رمیت بشود. به سلام فرمود شما کاری نکردید. خب این چنین نیست که با آیه سوره مبارکه توبه که فرمود قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم مخالف باشد. یعنی شما این دست مظهر خداست، تعبیر لطیف امام راه رضوان الله در اون پیام این بود که من بوسه بر دست این رزمندگان میذارم که دست خدا بالای دست این هاست. این وصف به حال متعلق موصوفه، یعنی من دست الهی رو میبوسم. اون جمله که یادتونه که فرمود بعد از فتح خرم شهر اینا، فرمود بوسه بر اون دستی میذارم که دست خدا بالای اون. این وصف به حال متعلق موصوفه، یعنی دست الهی رو من دارم میبوسم. میبینید این سوره مبارکه انفال این چنین نیست که با سوره توبه مناقض باشه، چون لوکانم اند غیر الله جوجد و فی اختلاف کثیر. تو سوره توبه فرمود قاتلوهم یعذبهم الله بعیدیکم، اینا رو بسیج میکند به میدان. وقتی رفتند و فاتح شدند و کشتند، فرمود شما کاری نکردید که فلم تقتلوهم، نفرمود فلم تقتلوهم اذ قتلتموهم نظیره و ما رمیت اذ رمیتنی، فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمیت. اونگاه خلافت هم معنای خاص خود پیدا میکنه دیگه. این چی نیست که کسی خلیفه شد به خود ببالد که من خلیفت الله هم، چیزی هم برای اون نمیمونه. بالاخره این که تو بیان نورانی از سید شهدا سلام الله در دعای عرفه است که الهی من کانت حقائقه دعاوی فلا کیف لا تکون دعاویه دعاوی، خدای اونجا که من دارم ندارم، چه رسد به اونجا که ندارم. اونجایی که حقیقت میگویم دعواست، چه رسد به اونجایی که دعوا دارم، به ادعا دارم. الهی انا الفقیر فی غنا فکیف لا اکون فقیرا فی فقری، اونجا که دارم ندارم، چه رسد به اونجا که ندارم. این تعارف نیست. اگر فعل خدا نامحدود است در قبار نامحدود غیر نمی گنجد. نه اینکه معاذ الله خدا قادر هست دیگران هم قادرن، قدرت خدا بیشتره، این که میشه محدود که. نه اینکه او هم رازق است دیگران هم رازقن، منتها رزق خدا بیشتره. پس بنابراین همه این ده موردی که تقریبا حال شمرده شده، یعنی از اون خیر الوارثین، خیر المنذرین، خیر الفاسرین، خیر الفاتحین، خیر الماکرین، خیر الغافرین، خیر الراحمین، خیر الرازقین، همه این موارد که شما بررسی میکنید، میبینید در کنارش محکمی هست که همه اینها را حصر میکند. این الحکم الا لله، این چنین است. هیچ نیست، ظهور نامحدوده. ننگ سراب باشد، آیت است. سراب دروغ میگه و آیه راست میگه. صورت مرآتیه راست میگه و سراب دروغ میگه. انسان صورت مرآتیه است، آیت است، نشون میده و حق هم نشون میده، منتها مال خودش نیست. اگر کسی صورتی رو تو آینه دید، باید بدونه بیرون آینه خبری است، نه تو آینه. منتها آینه راست میگه، میگه یه خبری هست. کودک خیال بکنه تو آینه است، اون عالم خبیر میدونه این آینه نشون میده بیرون خبری است، نه درون آینه. فرق اینه. بعد اگر کسی موحد باشه میدونه همیشه بدهکاره. این دای نورانی صحیفه سجاده نمیبینید، انسان همیشه بدهکاره. وقتی نعمتی به او رسید گفت الحمدلله بارمین، دینش بیشتر میشه. الهی کلما قلت لک الحمد وجب علین اقول لک الحمد، بار دوم گفتم لک الحمد، باز دینم بیشتر میشه. برای اینکه نعمت جدیدی من دادی، نعمت درک دادی، معرفت دادی، نعمت شکر دادی. بار سوم که گفتم الحمدلله بار من، دین من بیشتر شد. اینه آدمی که میفهمه راحته، مثل آینه است درست میگه. وقتی که نمیفهمه سرابه، اعمال هم که سراب بقیه یحسب هندم آن و ما آن. خب بنابراین در سرشماری بحثای تفسیری، اونا که این هم الا کل انعام بل هم ازر، اونا خارجن. اونا که شیاطین الانس و الجنن، اونا خارجن. میمونه انسان معصوم در قله، انسانهای عادل در دامنه و انسانهای مؤمنی که بالاخره اگر لممی دارن از سیئات بزرگ و کبائر اجتناب میکنن، اونا میمونن. هر که کار واجب یا مستحب کرد خلیفه خداست. منتها خلیفه از اون اوج گرفته تا حضیض همه خلافت دارد. همه رزمندگان که نظیر از تعمیر نیستن، کتاب بشه ضربت و علی یوم الخندق تعدیل و عبادت استقلن که، یا افراد عادی هم هستن دیگه. این چنین نیست که قاتلوهم یعذبهم الله بعیدیکم همش مال بدر و حنین باشد یا همش مال از تعمیر باشد که ضربت و علی یوم الخندق تعدیل و عبادت استقلن. سربازای عادی هم شامل می شود. ولی این سرباز عادی که در مسیر عدل و دین حرکت می کند مشمول قاتلهم یعذبهم الله بأیدیکم هست تا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله ید الله فوق ایدیهم، تا چه کسی در چه مسیری قدم بردارد. حالا اگر خلافت مراتبی داشت، سجده فرشته ها هم مراتبی خواهد داشت و عداوت شیاطین هم مراتبی خواهد داشت. بحث دیگر این است که اگر چون این جریان مخصوص آدم سلام الله علیه بود، ذات اقدس اله آدم و بنی آدم را در یک سو، ابلیس و ذریه ابلیس را در سوی دیگر قرار نمی داد، در حالی که در بخش های دیگر از قرآن کریم این دو جناح را در مقابل هم قرار داد، آدم و بنی آدم یک سو، ابلیس و ذریه ابلیس در سوی دیگر. فرمود افتتخذونه و ذریته اولیا، اونا در یک سوی هم اینا در سوی. مطلب دیگر این است که جناب فخر رازی نقل کرده یا خودش بیمیل نبود، همونطور که آدم سلام الله علیه اولین انسان است، یعنی این انسان‌های کنونی بست آدم خرد می شود، نه که قبل از هست آدم کسی نبود، تمام جنها هم فرزندان ابلیس هم. این البته اثبات می خواد، محتمل هست، اما حالا قرآن که دارد ما جن را قبل از انس آفریدیم و جان خلقناه من قبل و من نار السموم، اما حالا همه جنها فرزندان ابلیس هم، این باید ثابت بشود. نه، اون شواهد سوره مبارکه بقره است که نی جاعلون فی الارض خلیفتن، خب جمله اسمیه هست، صفت مشبه هم هست، کل زمین هم هست، در حالی که جریان هست آدم یه شخص بود در یه نقطه تاریخ، یعنی انسان خلیفت الله. بله، خب حالا پس اگر خلیفه مقام انسانیت است، ظاهر آیات سجدان است که اون خلیفت الله مسجود است، نه شخص آدم، برای اینکه اون خلیفت الله است که عالم به اسماس یک، اون خلیفت الله است که معلم ملائکه است دو، و اون خلیفت الله است که مسجود است. مسجود بودنش برای آن است که معلم ملائکه است. در سوره مبارکه بقره که بحثش مبسوط گذشت، چون و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه، اونا که گفتن ما نمیدونیم، بعد خدا به آدم سلام الله علیه فرمود یا آدم و انبههم به اسماء هاولا، اونگاه امر به سجده آمد. خب در برابر معلم اسماء سجده است. یه بحث در خلافت است، یه بحث در مسجود بودن. آیا همه مراتب خلافت مسجود هست یا نه؟ اون کسی که دارای قله خلافت است او مسجود است. در فرض اول تمام افرادی که خلیفت الله هن همه مراتب خلافت مسجود است، منتظر همونطور که خلافت مراتبی دارد سجده مراتبی دارد. اون مرحله عالیه خلافت و مرحله عالیه سجده مال کسی است که معلم اسماست، اما تو که ناخونده ای درس سماوات، او که مسجود ملائکه نیست. از معلم بودن نشون میداد که مسجود کسی است که معلم ساجد باشد. خلیفه بودن یه مقام از بحث است، مسجود بودن مقام دیگر است. گاه میبینید بسیاری از فرشته ها به سود انسان کار میکنن، سلام میکنن، به استقبال او میآیند. در هنگام رحلت یک مؤمن، الذین تتوفاهم الملائکه طیبین، میگن سلام علیکم. هنگام ورود به عالم میگن تبتون فتحولا خالدی. اینا خدمه انسان مؤمن است. اینجا که اسمت یا عدالت شرط نشد، کسی مؤمنی باشد بالاخره اهل بهشت. اگر لممی مرتکب شد، چون از کبائر اجتناب کرده است، بخشوده است. الذین تتوفاهم الملائکه طیبین، فرشته ها هنگام رحلت میگن سلام علیکم، بعدم میگن حالا یا جنت برزخی یا غیر برزخی، تبتون فتحولا خالدی. خب این گونه از فرشته ها در برابر انسان تسلیم دارن، سلام دارن، خضوع دارن، تواضع دارن. عده برتر از اینها که فرشتگان حامل عرشن، اونا هم نسبت به مؤمنین طلای مغفرت دارن. حالا این چه این نیست که نظیر ملائکه نازله به خضوع و تواضع ستوده شده باشن، این چنین نیست، لکن به فکر مؤمنین هن. نظیر آیه 7 سوره مبارکه غافر، یعنی همون سوره مؤمن، این چیه است؟ الذین يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. اینا برای مؤمنین طلب مغفرت میکنن. میگن ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما فاغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک بقیم عذاب الجحیم. حالا سجده به چه معنا باشد؟ وگرنه فرشتگان این چینن عده برانن که قلنا للملائکه سجدوا، منظور ملائکه الارض است. البته خب بعیده، چون دارد فسجد الملائکه کلهم اجمعون، هم جمع محلا و الافلام است، هم تو تاکید اجمعون و کلهم داره. ولی برخی برانن که ملائکه السما مأمور به سجده نیستن. بله حالا هر اندازه که تعلیم باشد سجده است، اگه تعلیم نباشد سجده نیست. ولی خلافت فصلش جدای از مسئله سجده است. ابلیس که فاقد اون مراتب بود؟ نه، ابلیس که فاقد اون مراتب بود، البته عبادتهای طولانی داشت طبق اون چی در نهج البلاغه آمده است. 6000 سال عبادت کرد و برای دیگران معلوم نیست که آیا این 6000 سال از سالهای دنیاست یا آخرت. ولی اگر چنانچه ابلیس وعظ میکرد، معلم بود، معلم گروه خود بود، چون اینها هم از یک جهت عنوان ملک بر اون اطلاق میشد، نگه واقعا از سنخ ملک بودن، از این جهت که موجودی بودن مشغول عبادت و با این چشمم دیده نمیشدن، بر اینها هم کلمه ملک اطلاق شد. خب در نظام تکوین چیزی در عالم نیست مگر اینکه آیات حق است که خدای سبحان که فرمود فی الارض آیات للموقنین، همه موجودات زمین هر کدام به نوبه خود آیات خداست. اون یه بحث دیگری است که در جمادات و گیاهان و اینا هم هست. غرض آن است که مسئله خلافت جدای از مسئله مسجود بودن است. و اگر چون شما معیار مسجود بودن را تعلیم اسما قرار بدیم، اون که معلم اسما نیست، او مسجود نیست. ولی فرشتگان در خدمت انسان ها هستند یا سود انسان ها کار میکنن. اینا که مسجودن، نه ساجد. آخر ساجدین جز فرشتگان هم و اینا خودشون مسجودون لهن. در باره آلین برخی ها نقل کردن، شاید روایتی هم باشد، مثلا روایتی هم گویا در بحث های پیش آمده که فرشتگانی هستن که مهیم در جمال و جلال الهی هن و اصلا نمی دانن خدا عالمی خلق کرده است. اینا محو جمال الهی هن. اونا مأمور به سجده نبودن چون کاری با این عالم ندارن. اگر یه همچه موجودی باشد و مستثنا باشد، اونگاه این آیه معنیش این خواهد شد که آیا تو جزء آلین بودی که مأمور به سجده نبودی، یا نه جزء دیگران بودی که مأمور به سجده بودی ولی سجده نکردی. خب این که فرمود ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، درباره ملائکه تو سوره مبارکه بقره بحث شد که یا همه ملائکه مسجودن یا ملائکه الارض مسجودن، یا نه عام از ملائکه الارض و ملائکه السما مسجودن ولی آلین مستثنا هستند. اونجا در سوره مبارکه بقره داوودی بحث شد. عمده بحث سجده است که در همون سوره مبارکه بقره اشاره شد که آیا این سجده معنی وضع الجبهه علی الارض است یا سجده یعنی تواضع کردن. می توان گفت که معنی تواضع کردن است، برای اینکه برای فرشتگان مسئله عرض و وضع الجبهه علی الارض و امثال ذلک مطرح نیست، به دلیل اینکه در همین سوره مبارکه اعراف ذات اقدس اله در آیه 13 همین سوره به شیطان فرمود که فما یکون لک ان تتکبر فیها، دیگران مأمور به تواضع بودن، تو هم مأمور به تواضع بودی، اونا تواضع کردن تو تکبر کردی. این تقابل نشون میداد که این تکبر در مقابل اون تواضع است. پس اسجدو یعنی تواضع او. یه احتمال. احتمال دیگری که نه، واقعا سجده معنای خاص خودش باشد که وضع الجبهه علی الارض است مانند آن، لکن آدم سلام الله علیه قبله باشد، نه مسجودون له، مسجودون الیه باشد، که فرشتگان مأمور شدند برای خدا سجده کنند منتها به طرف آدم. که اسجدوا لآدم یعنی اسجدوا الی آدم، مثل که ما فرمودند هر وقتی خواستید نماز بخوانید اینما کنتم فولوا وجوهکم شطر المسجد الحرام، که کعبه می شود قبله مسجدون الیها نه مسجدون لها. این دو احتمال. احتمال سوم که نه، سجده معنای حقیقی خودش داشته باشد، کنایه از تواضع نباشد، یک، و لام هم به معنای الی نباشد، معنای خودش باشد و انسان کامل مسجودون له هست نه مسجودون الیه. این دو. لکن سجده که عبادت ذاتی اونیست، سجده غیر از عبادت است. سجده گاهی به عنوان احترام است، گاهی به عنوان عبادت. همونطوری که انسان گاهی بر می خیزد برای تکریم، گاهی منحنی می شود، رکوع می کند برای تعظیم، گاهی این تعظیم اگر بیشتر شد میشه سجده. حالا یه منع فقهی دارد که شما اینجور احترام نکنید، جور دیگه احترام بکنید. اون یه منع فقهی دارد، نه منع کلامی. اگر سجده یعنی عبادت، بله حتما لام به معنای الهاست، اما سجده که معنی عبادت نیست. سجده نهایت تواضع است، نهایت تکریم است. خب نهایت تکریم برای غیر خدا به دستور خدا که عیب نداره که. عبادت غیر خدا محال است، به خدا به این محال امر نمی کند. عبادت غیر خدا محال است که جایز باشد و خدا هم به محال امر نمی کند. ولی سجده یعنی نهایت تعظیم. عبادت که ذاتی سجده نیست تا کسی به خر له سجدا اشکال کند یا مانند آن. منتها این نحوه احترام ممنوع است برای غیر خدا، یعنی منع فقهی دارد نه منع کلامی. در جریان عبادت منع کلامی دارد، اصلا نمیشه برای غیر خدا عبادت کرد تا ما بگیم این جایز است اون جایز نیست، تخصیص پذیر نیست. ولی سجده که ذاتن عبادت نیست، سجده تواضع است، تخضع است، تکریم است، گاهی به قصد عبادت است، گاهی به قصد عبادت نیست. پس سجده مثل رکوعه، گاهی میتونه عبادی باشه، گاهی میتونه غیر عبادی باشه. لذا امر به سجده ممکن است. به ظاهرش همون تواضع است به قرینه تقابل که فرمود فهبت منها فما یکون لک ان تتکبر فیها، یعنی اونها مأمور به تواضع بودن و تواضع کردن، تو مأمور به تواضع بودی و تواضع نکردی و تکبر کردی. ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من السجدین. والحمد لله رب العالمین.